بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علوی و فاطمی یک شنبه را نام و لقب شد، اهل معنا را بیانش واژگانی از ادب شد. بار الها حرمت نام علی و نام زهرا بر دل و جان همه نور ولایت را بیفزا. یاد سردار سلیمانی که شد سردار دلها معتبر باشد، معتبر می باشد از نام علی و یاد زهرا. السلام علی مولانا امیر المؤمنین و علی کفه فاطمه صلوات الله علیهما. عنه علیه السلام قال فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا. در روز یک شنبه و تقریبا 16 جلسه شد به نظرم 16 هفته، هفته 16 نام حضرت امیر علیه السلام هفته رو زینت میده و این کلام نورانی رو از آن امام همام در ایام ولادتش یادآور میشوم. قسم به خدا که از دنیای شما هیچ سنگ یا آهن فلز گرانبهایی رو مثل طلا و نقره جمع نکردم، بر نگرفتم. ولدخرت من غنائمها وفرا، و از غنیمت های این دنیا چیزی رو پسنداز نکردم. ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا، هیچگاه برای لباس کهنه خودم جایگزینی انتخاب نکردم. ولا خذت من ارضها شبرا، و هیچ قسمت از این زمین رو برای خودم نگرفتم. در باب حاکمیت انسان کامل بر زمین، منقطعا عن دنیا، کمال الانقطاع مدیر می شود در جامعه بشری با کمترین استفاده و بهره‌وری از این دنیا و بیشترین فایده‌ای که به بشریت می رساند. این جایگاه رفیع مدیریت انسان در انسان است که در مقابلش بشر برای مدیریت، مدیریت ماشین بر انسان را انتخاب کرده. در طول تاریخ ماشین و صنعت و اعتبارات. خب از آنچه که گفتیم در کلام مرحوم محدث محقق تبریزی به این نتیجه رسیدیم که دو عنصر و دو محور مبناییشون قابل دفاع نبود و ازش گذشتیم که در باب نظر دو نکته رو ایشون بیان کرد و اون دو نکته رو یا دو مطلب رو نتونستیم اثبات کنیم. نتیجه آنچه که تا به الان گفتیم و 3-4 تا از شخصیت ها رو به میدان آوردیم، یا 5 نفری که خود صاحب عروه است، بعد مرحوم ناینی، مرحوم محقق خویی، مرحوم شاهرودی و مرحوم محقق تبریزی، خلاصه آنچه که ذکر کردیم با نام این بزرگان از فقها ها به این جمع‌بندی می رسیم که که در باب انعقاد نذر سه مطلب و سه موضوع نقش داره، یا سه قید، سه خصوصیت نقش داره. یک، رجحان متعلق. اگر بخواهد یک نذری منعقد شود، آن چیزی که طبق بیان همه فقها معتبر است و لازم، باید متعلق نذر رجحان داشته باشه، رجحان ذاتی. یک. دو، عدم استلزام تحلیل حرام و تحریم حلال. این هم که تو کلمات بعضی بود. سوم، قدرتی که در انجام نذر و منظور باید وجود داشته باشه. این سه تا محور کلی. و در بیان این محور سوم که بیان قدرت باشه، سه تا نظریه مهم موجود هست و تو کلمات گذشتگان و متأخرین آمده است. سه نظریه در باب قدرت مطرحه. یک نظریه محقق شاهرودی و جمع زیادی از فقها که میگن در متعلق نذر یا اتیان منظور فقط قدرت عقلی کافیه. قدرت عقلی وجود داشته باشه کافیه، که این قدرت عقلی همون رجحان ذاتیه. یعنی اگر رجحان ذاتی داشت منظور، کافیست که انسان بتونه او رو انجام بده، مانعی بر انجامش نباشه. عقلا این نظم منعقد است و از اون طرف مثل ایشون قائل شد به این که آن دلیلی که دلالت میخواد بکنه بر اینکه نذر منظور باید طوری باشد که مستلزم تحلیل حرام نشود، ایشون نظرش این بود و عده زیادی نظرشون اینه که نهایت چیزی که در باب قدرت عقلی میشه بهش زمینه کرد این است که متعلق نذر حرام نباشد. همین، متعلق نذر حرام نباشد. و الا ما در شریعت دیگه غیب و شرطی نداریم غیر از رجحان ذاتی، که بعد بگیم علاوه بر رجحان ذاتی قدرت شرعی هم لحاظ شده و اون قدرت شرعی این است که شارع یک منعی، یه چیزی، یه مزاحمی رو تولید نکرده باشه. می‌فرماید نه، تنها دلیلی که میتوانیم یا تنها چیزی که میتوانیم از ادله استفاده کنیم بعد از رجحان ذاتی این است که متعلق نذر حرام نباشه. شما نمیتوانی نذر کنی یک کار حرامی رو، نذر کنی شرب خمر رو و امثال ذلک. این نظریه اول در رابطه با قدرت، که در باب اتیان منظور چه قدرتی ملاک است. ایشان و عده زیادی قائلن به این که فقط قدرت عقلی، از جهت شرعی هیچ قدرتی لحاظ نشده، تنها چیزی که از ادله استفاده می شود آن است که متعلق حرام نباشد. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه مرحوم نائینی است و به تبع ایشان مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در باب نذر علاوه بر قدرت عقلی قدرت شرعی هم معتبر است. خب قدرت شرعی رو چطوری تفسیر کردن این دو تا بزرگوار؟ فرمودن قدرت شرعی یعنی اینکه تکلیف منجز فعلی دیگری مزاحم او نباشد. اگر تکلیف منجز دیگر به شکل فعلی در کنار منظور و نذر وجود داشته باشه، مکلف قدرت شرعی برای انجام دادن نذر رو نداره، چون اون تکلیف دیگر اون تکلیف منجز فعلی دیگر مزاحمه، وقتی مزاحم شد اون مقدم میشه، که در مانحنفی حج رو این دو بزرگوار مقدم کردن بر نذر در فرع مانحنفی، مسئله 32 که در این مشغول هستیم، کسی نذر کرد و بعد مستطیل شد. دلیل اینها بر این دوتا بزرگوار بر این مدعا این است که آنچه از ادله استفاده می شود دو جهت قابل ذکر است. جهت اول اینه که دلیل دلالت می کنه در صورتی نظم منعقد می شود، در صورتی نظم منعقد می شود که از دلیل استفاده می کنیم، در صورتی که در صورتی نظم منعقد می شود که رجحان در متعلق نظم مطلق باشه، یعنی یه طوری لحاظ بشه که مقید نشود، که اگر یه دفعی مقید شد به استطاعت برای حج یا وجوب حج اینها آمد به میدان، دیگه نظم منعقد نمیشه. این یک جهت. دوم این است که از ادله استفاده میکنیم که اتیان منظور مستلزم ترک واجب یا فعل حرام نشود. این دو تا جهت یکیشو مرحوم آقای خویی انتخاب کرده و یکی رو محقق نائینی. دومی از آن محقق نائینی است، میگه از ادله استفاده می شود که اتیان منظور در صورتی واجب است بر مکلف که مستلزم انجام حرام و ترک واجب نگرده. این معنی چیه؟ معنیش قدرت شرعیه، یک نوع بیان از قدرت شرعیه. اما مرحوم خویی زمان که در از ادله استفاده می شود که رجحان نظر باید مطلق باشه، اگر مقید شد دیگه برای مکلف قدرت انجامش وجود نداره، در صورتی مکلف قدرت شرعی داره که منظور رو اتیان کنه که رجحانش مطلق باشد، یعنی علا کل حال رجحان داشته باشه، مثل حج. مثلا اگه نظر بکنه حج رو، خب حج رو اگه نظر بکنه که انه مطلق، اگه نظری پیش بیاد یه چیز دیگه، نظر شیء دیگه پیش بیاد، نظر زیارت امام حسین پیش بیاد، اون دیگه میره کنار خود به خود. ولی در مانحنفی نظر زیارت امام حسین علیه السلام رجحانش مطلق نیست، چون مطلق نیست پس مکلف قدرت شرعی نداره. تحصل مما ذکرت و الان، آنچه که الان ذکر کردم خواستم بیان جدیدی باشه، اینه که این دوتا بزرگوار محقق خویی و استادشون محقق نائینی از ادله دو جور استفاده میکنن و به تعبیر دیگر قدرت شرعی رو به دو بیان ذکر کردن. بیان اول این است که ادله نظر در صورتی میتواند نظر را بر ذمه مکلف بگذارد و بگوید تو باید آن را انجام بدهی و قدرت داری، که نظر ما رجحانش مطلق باشد، فراگیر باشد، یعنی هیچ مزاحمی نتواند در مقابل او بیسته. اما اگر مطلق نبود مکلف قدرت شرعی ندارد. ولی مرحوم نائینی فرمودن که قدرت شرعی رو ما از ادله اینطوری استفاده میکنیم، در صورتی اتیان منظور واجب است که مستلزم انجام حرام و ترک واجب نشود، که اگر مستلزم شد معناش اینه که قدرت شرعی نداره. این از نظریه دوم. نظریه سوم نظریه است که ما از کلمات مرحوم محقق تبریزی برداشت کردیم. در باب نظر معتبر است قدرت شرعی، یعنی همانند محقق خویی و محقق نائینی ایشون هم قائلن که علاوه بر قدرت عقلی قدرت شرعی هم لازمه، ولی قدرت شرعی را ایشون یک طور دیگری تفسیر کرد. فرمود قدرت شرعی به این معناست که عاجز نباشد از انجام دادن منظور به خاطر صرف قدرت در یک واجب دیگر، به خاطر مصرف کردن قدرت خودش در واجب دیگر عاجز نباشه از انجام دادن منظور. حالا چه شکلی میفهمد مطلقا؟ چه خودش رو عاجز کنه، خودش رو عاجز بکنه، یا نه شارع عاجزش کرده باشه، خودش رو عاجز بکنه اون جایی که منظور با واجب دیگر از جهت اعتبار و ملاک به اندازه همه، خودش با اختیار خودش میره اون غیر منظور رو انتخاب میکنه، یعنی وقتش رو صرف قدرتش رو صرف اون واجب دیگه میکنه. مثلا نذر کرده اول وقت بره زیارت امام رضا زور، اما اول وقت میره چیکار میکنه؟ فرض کنید، حالا مثال میزنم، فرض کنید اما اول وقت میره چیکار میکنه؟ 8 رکعت نافله ظهر و فرض زمینی که بین 8 رکعت نافله ظهر با زیارت امام رضا تعادله. این چون قدرتش رو صرف کرده در انجام دادن مزاحم منظور، شرعاً دیگه قدرت نداره نذرش رو وفا بکنه. یا نه شارع بهش میگه نماز واجب، نماز اول وقت میخواد واجب بخواد، این به خاطر این بوم اهمه رفته اهم رو انتخاب کرده و فرض همینی که دوتا رو در یک زمان نمیتونه انجام بده، من بگیم هر دوتا رو در یک زمان انجام بده تکلیف به غیر مقدوره، امر به محاله. در این اساس مرحوم محقق بزرگوار حضرت آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه در باب نذر قدرت شرعی رو ملاک میداند، ولی با این بیان که قدرت شرعی عبارت است از این که مکلف خود را و قدرت خود را صرف مزاحم منظور نکرده باشد. خب تا به اینجا مبانی مهم بحث روشن شد و نظرهای کلی رو دیدیم تو مسئله 32 فرع اول. مسئله 32 فرع اول تصادم و تزاحم بین نذر شد و بین حج، که شروع شد از فرمایش مرحوم سید فرمود با نذری که انجام گرفته است استطاعت منتفیه و نذر واجب است، حج واجب نیست. بعد آمدیم سراغ کلام مرحوم آقای خویی و مطالب فراوانی که گفتیم. حالا قراره بعد از این همه گفت و شنود از کلمات فقهای مطرح که در باب حج مطلب دارن فراوان گفتن، نه علمایی که تو رساله ها فقط فتوا دادن، آنانی که مفصل تو مباحث خارج بحث حج رو مطرح کردن، به نظرم فراورده فکری عمده علما رو تو این سه محور، سگانه، سه مطلبی که ذکر شد با سه نظریه یا 4 نظریه مشهور به اضافه این نظریه مرحوم خود سید آوردیم و در ضمن به اون کاری که مرحوم صاحب جواهر انجام داده بود در تدوین و تصنیف جواهر الکلام هم اشاره کردیم، دورنمای بحث مشخص شد که الان باید چه کنیم از بین این انظار و نظریات مختلف و مطالبی که گفتیم به شکل مقدمه و ذیل مقدمه در آمد و طولانی دیگه نمیشه تلخیصش کرد. در این لحظه باید بریم سراغ نظریه مختار از بین این مطالبی که گفته شد ما هو تحقیق رو انتخاب کنیم. بحث در نتیجه گیری نیاز داره به طرح دو تا مقام. دو مقام مهم رو باید بررسی کنیم تا از بین این اقوال یکی از این نظریات انتخاب بشود و بعد ادله و دفع دخلهای مقدر رو از نظریه مختار ذکر کنیم. انشاءالله سیأتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل